أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این کتاب اصول در مورد قاعده یک بود. یکی از چیزایی که امشب مطرح میکنیم اینه: تجری هل القاعده تجری فی الحقوق اما الامر. بحث جلسه قبل ما این بود که آیا ید نسبت به منافع حجیت دارد یا نه، نسبت به اعیان ید حجیت دارد و دلالت بر ملکیت میکنه. نسبت به منافع چی؟ آیا ید اماره ملکیت است یا نه؟ مفصل بحث کردیم که منافع به تبع اعیان تحت ید قرار میگیرد و فرقی نمی کنه، اون هم دلالت بر ملکیت می کند منتها به تبع اعیان. اینو توضیح دادیم. بله، اصلا خیلی از بزرگان اینجا مطلبی فرمودن. این یه مطلب. حالا بحث بعدی این است: آیا در رابطه با حقوق، در رابطه با حقوق قاعده ید جاری میشه یا نه؟ حقوق مثل چی؟ یه سری در کتاب فقه یه سری مطالبی آمده است، حالا به بعضی از اونها اشاره میکنه. مثلا یه کسی رفته در مسجد پیشا پیش دیگران یه جایی برای خودش قرار داد، یک جایی گرفته. حالا یه نفری آمده از این مکان خوشش آمد، میگه شما برو اون بر تا این من باشم. این حق اختصاص پیدا کرده، چون هیچ کس مالک مسجد که نیست، ولی هر کسی که زودتر یک مکانی رو گرفت برای نماز خواندن، او یک حقی پیدا میکنه، بهش میگن حق اختصاص. ملکیت هیچی حرفا نیست. مسائل دیگری هم وجود دارد. مثلا آب انگور است، تا نجوشیده آدم مالکشه، تا جوش آمد دیگه مالک نیست، ملکیت از بین میره، ولی حق اختصاص که دارد، یعنی دیگری بدون اجازه او کار ندارد در اونها دخل و تصرف کنه. مشابه اینها در فقه زیاده. تو کتاب مکاسب نگاه کنید هست. مثلا گوسفندی ملک من بود، بدون ذبح شرعی مرد، میته شد، مالکیت ندارد، مالیت ندارد، اما خلاصه من میتونم به یک شکلی اگه قابل استفاده باشه خودم استفاده کنم، مثل این که به عنوان کود ازش استفاده بشه در مزارع، بله ممکنه، یا گوشتاش مثلا بدن به حیوانات، بله اینجوری. آیا این حق اختصاصی که پیدا میشه، آیا ید دلالت ید در اینجا هم جاری میشه یا نمیشه؟ ببینید ملکیتی نیست، نه منافعش نه اعیانش، مالیتی نیست، فقط حق اختصاصه، فقط حق اختصاصه، یعنی بدون اجازه من در این مالی که قبلا مال من بوده کسی حق تصرف ندارد. آیا قاعده ید در اینجا هم جاری میشه یا نه؟ آیا این حق اختصاص را قاعده ید هست، یعنی کسی حق ندارد دخل و تصرف بکند، یا نسبت به حقوق جاری نمیشه؟ عبارتهای مرحوم آقای بجنوردی کم نگاه کنیم. آیا الحقوق المتعلقه بالاعیان على اختلاف انواعها، میخواد اعیان چی باشه؟ متبول باشه، مثل حق رهن، حق و تولیه، تولیه موقوفات و غیره همون. یا مالیت نداشته باشد. اینا مالیت داشت، گاهی مالیت ندارد، مثل حق اختصاصی که متعلق است به خمر و میته و امثال اینا. حالا اینها آیا قاعدیت شاملش میشه یا نه؟ بستگی دارد به این که قاعدیت در اینجا اصلا تحقق پیدا میکنه یا نه. بله، قاعدیت اصلا تحقق پیدا میکند. آیا این حقوق تحت استیلا قرار میگیره یا نه؟ اصلا شخص استیلای بر این حقوق دارد یا ندارد؟ شما باید اول موضوع ثابت بشه، یعنی ید باشد. ید را شما گفتی یعنی استیلا و سیطره بر یک شه. آیا در این موارد حقوق اصلا سیطره ای وجود دارد یا ندارد؟ استیلا ای وجود دارد یا ندارد؟ اگر استیلا باشد، حالا نوبت میرسد به این که بگیم ید در اینجا اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. یقینا این حقوق مثل منافع مستقلا تحت ید قرار نمیگیرد، یعنی استقلالی ندارد. باید اعیان تحت ید قرار بگیرد. این حقوق مثل منافع به تبع اعیان تحت استیلا قرار بگیره، و الا خودش به حد نفسه تحت استیلای شخص قرار نمیگیره. لذا فی نفسه نسبت به این حقوق انسان ذلیت نیست، اما به تبع اعیان چیه؟ ممکن است ذلیت بشود. پس این مطلب باید مد نظر باشه. بعد ایشون میفرماید لا یمکن وقوع آها تحت الیده ابتداء، این نمیشه، بل تقع و تحت ها به تبع العین و حال ها من هذه الجهه حال المنافع، با منافع فرقی نمی کنه. بل انزل منافع یک قدر و قیمت بیشتری دارد از این حد اختصاص. لااقل اونجا میگید منافع، اینجا منفعتی هم در کار نیست، صرف حقه. حالا شما بفرمایید آیا در این موارد ید شاملش میشه یا نه؟ بله خوب، خب بله خب، چون بله حالا در همینجا مهمه. ممکن است فرض کنین همین شیء نجس، عرض کردم حالا نسبت به شراب که ما که تخصص نداریم که آیا میشه تغییرش داد یا نه، بله باید از متخصصینش. بله، ولی در مورد بعضی امور دیگر هست، بله مثل فاضلا، بله مثل فاضلا، اینها اصلا آیا شخصی که حقی دارد آیا استیلای بر او دارد یا ندارد؟ بله حالا اگر بیرون ها، اگر ها بله الان یه بخ هست در این جور موارد شخص خودش چیه؟ این جنس ها کلن دور می اندازد. اگر دور انداخت از حق اختصاص و همه چیزش گذشته دیگه، اون میشه جزء مباهات اولیه، هر کسی در او دخل و تصرف کرد مهم نیست دیگه، ید نیست اونجا. اما فرض کنید که این تحت یدش هست، شاید خودش فکر کرده باشه یک آقای اسدی داشتیم خدا رحمتش کرد، میامد سر درس کت شلواری بود، مدرسه هراتی زیاد میامد، روحانی بود ولی آموزش پرورشی رفته بود دیگه، بازنشسته کرده بود، امامت داشت بقیهش نداشت. میگفتش که ما تو زرمهر اهل چیز بود، زارن زرمهر بود، میگفت اونجا یک تاک انگور تو باغ ما بود، یک سگ مرده بود، به خاطر اینکه بوی گندش و اینا چی بشه، رفتم این کنار همین تاک انگور سگر دف کردم. گفت از بس که قدرت داشت سال اول که این تاک انگور خوش شد. بعد سال بعدی جوانه جدید زد، از اون پاس جوانه جدید زد. گفت در یک سال شاید 10 متر بزرگ شد. و بعد دولیت خب گاهی اینجوریه، ممکنه یه نفری چگاه کنه به عنوان کود استفاده بکنه. بله بله. حالا در مالیتش حالا باید بحث کنیم که آیا مالیت دارد یا مالیت ندارد. اگر چنانچین دیگه بحث مکاسب بحث قاعده ید نیست، بر اون جای قاعده کلی گفتن اگر منفعت محلله مقصوده اغلایی دارد معاملش هم اشکالی ندارد. شما اصلا بگید مثلا بیع العذر فاضلاب میشه فروخ معامله کرد یا نه، فاضلاب میشه معامله کرد یا نمیشه کرد. و یک زمانی که هیچ فایده ای نداشته است میگفتن نه، نه مالیت دارد نه هیچی. امروز که دارن تسویه میکنن خیلی فایده دارد. اوغلا روز چیه؟ برای اونها سر و دست میشکنن، نه اینکه هیچی بهش بی اعتنا باشن. بنابراین اگر منفعت محلله مقصوده بود، اونجا که در حقیقت از حق یک مقداری بالاتره، منافعی دارد که مالیت دارد، اونا از بحث خارجه. ما فرض کنیم حقوقی که صرف حق باشد، بله آیا این میشه یا نه؟ میفرماید که در چنین موردی چه باید کرد. میفرماید که اینجا هم اگر ما دلیل ید را بنای اغلا گرفتیم، بنای اغلا این است که میگن اینجور نیست که رابطه این شخص با این ملک کلن از بین رفته باشه، بازم حق اولویت با اوست، ممکنه سودی برش مترتب باشه و چون تحت ید اوست این حق اختصاصی مربوط به اوست، کسی حق ندارد قصب کنه. پس بنابراین در اینجا هم میشه. اما اگر شما گفتید فائده و منفعت مقصودهی برش مترتب است، اگر او باشد که جز منافع میشه، از حق یک مقداری پارو فراتر میگذارد. این هم یک بحث. یه بحث دیگری مطرح شده در قاعده ید که آیا قاعده ید نسبت به نسب و اعراض هم جاری میشه یا نمیشه. یعنی چی؟ یه بچه تو خانه شخصیست، تو خانه شخصیست، ظاهرش اینه که بچه خودشه، آیا شما از قاعده ید میتوانید استفاده کنید بچه خودشه یا قاعده ید اینجا جاری نمیشه؟ یا خانمی در خانشه، این آقا با او برخورد همسرشو میکنه، ما مشکوکیم نمیدونیم همسرش هست یا نیست، با قاعده ید میشه اثبات کنیم که همسرشه یا از قاعده ید در اینجا استفاده نمیشه؟ توجه فرمودید؟ اینم یه بحثه. بهش میگیم اعراض. مقصودمان از اعراض یعنی همین کار نوامیست، مثل همسری. نسب هم که معلومه، مثل فرزند. فرزندی تو خانه کسیست، خب احتمال زیاد بچه خودشه، ولی احتمال میدیم شاید بچه خودش نباشه. آیا این که در خانه اوست و این فرد بر او استیلا دارد، این استیلا ید حساب میشه و میشود مستند به این استیلا بگیم بچه اوره و حکم کنیم به فرزندیش یا نه؟ و همچنین در رابطه با زوجه، آیا میشه این کار رو کرد یا نه؟ میفرماید که خب بستگی دارد. اگر مدرک قاعده ما روایات باشه یه چیز میگیم، اگر بنای اغلا باشد کما هو الحق، نظر فرق میکنه. اگر بنای اغلا باشد، اغلا این ید را اماره می دانن. اماره می دانن که این زوجه اوست و این فرزند اوست و همین استیلا کفایت می کنه در حفظ این قضیه انتصاب و اینکه این زوجیت به اون نسبت داده بشه. اغلا میگه. اما اگر روایات باشد، یک روایتی نمیدونم یادتون هست، امام صادق اتفاقا به عنوان مثال فرمودن ها، بله به عنوان مثال مورد مثال زدن ازد و اون مثالی که فرمودن اتفاقا به همین موضوع دلالت میکنه. من مثالی که ازد فرمودن پیدا بکنم، روایت مسعدت ابن صدقه که قبلا خوندی، انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لك حتی تعلم انه حلال حتی تعلم انه حرام بینه و ذالک. امام توضیح دادن مثل ثوب علیک قد اشتریته، لباسی که پوشیدی و خریدی شاید سرقت باشد، والمملوک اندک بنده ای رو خریدی شاید حور باشد، با گول زدن و اینها با فریب فروخته شده، و امرأتون تحتک و هی اختک، زنی که در اختیار توست شاید خواهر رضایت باشه، و الاشیا کلها علا هازا، فرمود اشیا همش همینطوره، یعنی به این ید به این احتمالات توجه نکنید، حتی یتبین لک غیر هازا او تقوم و بهل بینه. از این روایتم میشه استفاده کرد که قاعده ید در اعراض و نسب جاریه، ولی عمده دلیل ما بنای اغلا بود. بنای اغلا فرقی نیست، بنای اغلا در این مورد حکم به زوجیت و با حکم به ولدیت میکنه. بله یه اغلا هست و این روایت، روایات و اخبار اینها هم اجماعات، اینا در حقیقت امضای این بنای اغلایی. پس بنابراین در این بحثم قاعده ید جاری میشه و این مانعی نداره. و اما بعض دیگر هم مطالب دیگری هم از جلسه آینده.